صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم. ایستگاه صلواتی، علیرضا زواره. یکی از جایی که شدیداً مورد تنفر دشمن بود، ایستگاه صلواتی بود، به خاطر تأثیر بسیار خوبی که این مراکز بر روی رزمنده ها داشت. به همین خاطر همواره یکی از اهداف بمباران های هوایی دشمن به حساب می اومد. ایستگاه صلواتی منطقه مهران یکی از ایستگاه‌های دائمی جهاد تهران بود که توسط اکیپ حاج هادی در سال 62 و برای عملیات والفجر 3 مشرف بر رودخانه و روستای کنجانچم قبل از پل فلزی احداث شد. همزمان روبروی اون مقر مهندسی رزمی جهاد هم تأسیس شد. چون منطقه مهران به عنوان جبهه میانی بود، نیروهایی که از جبهه شمالی به سوی جنوب می‌رفتن و همچنین عکسمون در این ایستگاه توقف میکردن و خستگی از تن بیرون میکردن، لذا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. دو اکیپ بودن که هرگاه وارد این منطقه میشدن، ایستگاه صلواتی خیلی رونق میگرفت. یکی اکیپ حاج هادی و دیگری اکیپ حاج حسین کبابی اکبری بود که از شهر ری میومد. این ایستگاه چندین بار بمباران شد و مجدداً بازسازی شد تا اینکه در آخر جنگ پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران در تک سراسری عراق به دست بسیه افتاد و در آتش خشم و انزجار اونا سوخت و با خاک یکسان شد. رزمنده ای نیست که در این منطقه قدم گذاشته باشه و از حلیم صبحگاهی حاج حسین کبابی و بستنی های سنتی حاج هادی جنیدی بی نصیب مونده باشه. انتقام در عاشورا، محمد نائینی محمدی. یک سال عید نوروز مصادف شده بود با تاسوعا و عاشورای حسینی علیه السلام. اکیپ حاج هادی در مقر شهید مدایی در جزیره مجنون اردو زده بود. قرار بود 42,000 سیخ کباب بپزیم. حاج هادی یه منقل غولپیکر به طول 4 متر داد نیروهای مهندسی جهاد ساختن. یک پنکه گذاشت این طرف و یکی هم اون طرف منقل. گروهی به سرپرستی داوود کبابی سیخهای کباب آماده میکردن. من و مصطفی کوپایه سیخا رو منقل میذاشتیم. هر کدوم یه باد بزن به دست گرفته بودیم. پیش از این مجروح شده بودم و به تازگی میتونستم راه برم. در حالی که یه اعصاب دست داشتم، از یه طرف باد می‌زدم می‌رفتم اون طرف منقل و سیخ‌های کباب رو پشت رو می‌کردم. مصطفی هم از اون طرف می‌اومد به این طرف و همین کار رو تکرار می‌کرد. از عصر روز تاسوعا ما شروع کردیم به پختن کباب تا سوپ روز عاشورا. هوای جزیره خیلی گرم و خفه کننده بود، به خصوص برای من و مصطفی که علاوه بر گرمای هوا باید داغی آتش منقل 4 متری رو هم تحمل می‌کردیم. کنار حرم آتش زغال و سوزش آفتاب سوزناک جزیره صورتمون پوست انداخت و چشممون از گرما و بیخوابی زیاد ورم کرد و شده بود یک کاسه قرمز. حاج هادی یک کارتون آب میوه خنک برامون آورد، گفت این آب میوه فقط مخصوص همین دو نفره. تشنگی انقدر زود به زود بر ما غالب میشد که کمتر از 3 ساعت همه و آب میوه رو من و مصطفی سر کشیدیم. کبابا رو باید میذاشتیم تو سردخونه و الا اگه نیم ساعت بیرون میمون از شدت گرما فاسد میشد. صبح روز عاشورا کبابا رو از سردخونه خارج کردیم و با خودمون بردیم خط. حاج هادی از من خواست بمونم و استراحت کنم، اما همه لذت کار به همین قسمت آخرش بود که خودت بری برای توزیع غذا. وارد خط که شدیم آتش دشمن بر سر و رومون باریدن گرفت. بی‌انصافا روز عاشورا انقدر گلوله بارونمون کردن که عاشورای محرم 61 هجری قمری رو آوردن جلو چشممون. قضا رو باید از همون خط مقدم توضیح می‌کردیم میومدیم عقب. این رسم اکیپ آجادی بود. اول نیروهایی که در شرایط جنگی بدتری بودن، بعد بقیه نیروها. حتی حاجی میگفت اول از سنگرهای کمین که به دشمن نزدیکترن، بعد سنگرسازان بی سنگر که بدون هیچ پناهی برای رزمنده ها جان پناه می ساختن. به خط که رسیدیم در همون محور اول به ما توصیه کردن برای حفظ جونمون برگردیم عقب. آجادی مزاح کرد و گفت با آدم جون به هم آفت نداره، اگه جان ما قابل بود همون سال اول جنگ تقدیم کرده بودیم. کار توزیع غذا به خاطر نامساعد بودن شرایط منطقه 2-3 ساعت طول کشید. هرچی به زور عاشورا نزدیکتر می شدیم آتیش خشم یزیدیا بیشتر می شد. روح پلید یزید و یزیدیا یه بار دیگه برانگیخته شد و این بار در کالبد صدام و بعثیون حلول یافته بود. و این سوی میدون یاران حسین علیه السلام در زیر باران گلوله خصم کافر جانفشانی می کردن. با این تفاوت که این بار سپاه اسلام به انتقام خون سرور و سالار شهیدای کربلا و یارای باوفاش یزیدیا رو به زانو در آورده بودن. زور عاشورای محشری به پا شد که نگو. خون حسینی تو رگای سپاهیان اسلام یه دفعه به جوش اومد. اونا که ندای حلم ناصر ینصرانی حسین زمان رو شنیده و پا در میدان بلا گذاشته بودن، برای گرفتن انتقام خون شهدای کربلا از صدامیان کافر سر از پا نمیشناختن و آتش دشمن رو با بارونی از آتش گلوله و خشم پاسخ میدادن و اونا رو به خاک مذلت میشوندن. بدین ترتیب شعله های آتش دشمن فروکش کرد و فرصتی شد برای توزیع غذا. قارقارک محمد روغنی. هر خودرویی که تحویل آجادی میشد بلافاصله اگزوزش رو سوراخ میکرد. با این کار صدای خودرو تغییر میکرد. صدای صاف موتور ماشین یه دفعه تبدیل به صدای نخراشیده و گوش خراش میشد. وقتی آجی با ماشین به منطقه میومد، از همون دور با شنیدن صدای خودروش همه میفهمیدن که اونه. میگفتن آجادی با قارقارکش اومد. علت این کار چی بود؟ آجادی میگفت که وقتی صدای موتور ماشین گوش آدم رو پر میکنه، دیگه صدای انفجار و صوت خمپاره و تیر و ترکش رو نمیشنوی. اینطوری با خیال آسوده تر به راهت ادامه میدی و لازم نیست با صدای هر انفجار به خود ترس را بدی. خاصیت دیگش این بود که رزمنده ها با شنیدن صدای قارقارک میفهمیدند وقت خورد و خوراکه. به همین خاطر به محض ورود آجی و پیچیدن صدای ماشینش تو فضای منطقه گل از گل رزمنده ها میشکفت. چون قوای تحلیل رفتشون رو دوباره پیدا میکردن و با انرژی بیشتری به سوی دشمن زبون تیر مینداختن. آب گوش محمد نائینی محمدی. چهارم آبان 64، دو روز مانده بود به مراسم ختم شهید علی قمی که اکیپ اعزام شد به شهر کندی بوکان. قرار بود 14,000 سیخ کباب برسانیم خط مقدم. در حین کار آمار بالا رفت و گوشت کم آوردیم. هوا رو به سردی گذاشته بود. با این حال حاج هادی سریعاً خودش را رساند به اشنویه و از آنجا گوشت خریداری کرد و مجدداً بساط کباب پزی را دوباره به راه انداختیم. کباب ها را که فرستادیم جلو، یک مقدار هم برای خودمان برداشتیم. حاجی گفت آنها را هم بفرستید، من برایتان غذا خریدم. پس از یک روز کامل کار کردن و بوی کباب شنفتن، حالا می طلبید خودت هم بنشینی و دلی از عزا درآوری. پیش خودمان گفتیم حتما حاجی هوای من را دارد. بعد دیدیم آمد یک سفره انداخت و چند تا پیاز بزرگ انداخت وسط سفره. یک قابلمه بزرگ آورد و مقابلمان قرار داد. در قابلمه را که برداشتیم دیدیم پر از گوشت کوبیده است. به حاجی گفتیم چرا گوشت کوبیده تنها؟ پس آب گوشتش کو؟ اشاره کرد به خودش و گفت آب گوشتش مال فقرا. بعد اشاره کرد به ما و گفت گوشتش مال اغنیا. آن روز من لذیذترین غذای عمرم را توی آن هوای سرد کردستان خوردم. از آن روز تا به حال صدها بار گوشت کوبیده خورده ام، اما هیچ کدام جای آن را پر نکرده است. آب گوشت هم آب گوشت های جبهه. کمین کموله. یک، محمد نائینی محمدی. قبل از مراسم شب هفت شهید علی قومی، تمام کمک‌های مردمی را در خیلی از محورهای عملیاتی کردستان توزیع کرده و در مقر تیپ ویژه شهدا در جاده مهاباد ارومیه مستقر شده بودیم. مقدار زیادی گوشت به دلیل خراب شدن چرخ گوشت روی دستمان مانده بود. حاج هادی مشکل را با محمود کاوه، فرمانده تیپ ویژه شهدا، مطرح کرد. او پیشنهاد داد که گوشت ها را به مقر تیپ 110 شهید بروجردی که در جاده میاندوا مهاباد مستقر بود ببریم و در آنجا چرخ کرده با خود برگردانیم. گوشت ها را بار تویوتا وانت کرده به راه افتادیم. من به همراه 12 نفر دیگر نشستیم توی مینیبوس. دوشکاچی ها هم سوار بر یک تویوتا برای تأمین ما را همراهی کردند. همین که از مهاباد زدیم بیرون، نرسیده به دژبانی سپاه، چشمم افتاد به تعداد کامیون که سمت راست جاده در پناه کوه و تعداد دیگر سمت چپ جاده روبروی جنگل سیب و دریاچه ارومیه توقف کرده بودند. طرز استقرار خودروها طوری بود که مشکوک به نظر می آمد. چون پیش از این سابقه حضور در کردستان را داشتم، با دیدن این صحنه شستم خبردار شد که با کمین دشمن روبرو شده ایم. بنابراین بلا فاصله موضوع را به سید عباس موسوی راننده مینیبوس گفتم. سید عباس ناخودآگاه پایش را از روی پدال گاز برداشت و سرعت ماشین را کم کرد، اما دیگر دیر شده بود، چون همین که اندکی حرکت ماشین کند شد صدای رگبار گلوله شنیده شد. لذا دوباره پایش را روی پدال گاز فشار داد و سرعت گرفت تا بتواند از کمین فرار کند. انتهای صفوف کامیون‌ها به اندازه یک خودرو محل عبور گذاشته بودند. سید عباس سعی کرد با سرعت زیاد از کمند دشمن فرار کند، اما همین که قدری سرعت گرفت، مهاجمین از هر طرف ماشین را بستند به رگبار و وادارمان کردند که توقف کنیم. بعد محاصرمان کردند و اسلحه‌هاشان را به طرفمان نشانه رفتند. در آن جمع فقط من و سید عباس سلاح داشتیم. من فوراً اسلحه را آماده شلیک کردم. یک دقیقه گذشت تا بالاخره یکی از آنها آمد به طرفمان. قد بلند و ورزیده بود. سبیل‌های بور و بلندی داشت. قناسه به دست آمد طرف راست مینیبوس کنار پنجره من ایستاد. چند ثانیه بعد دوشکاچی‌ها سر رسیدند. به محض اینکه چشممان به آنها افتاد، همین فردی که کنار من ایستاده بود فریاد زد: پاسدارهای خمینی! پاسدارهای خمینی! صدای فریاد او در میان رگبار گلوله همدستانش گم شد. بعد مثل مور و ملخ ریختند دور و بر مینیبوس. حالا نزن کی بزن. من فریاد کشیدم: بخوابید کف مینیبوس، بخوابید! ظرف چند ثانیه اتاق مینیبوس عینهو آبکش شد. بی‌انصافا یک جای سالم نگذاشتند. یک لحظه نگاه کردم، دیدم سید عباس افتاده روی فرمان ماشین. خیال کردم شهید شده. خواستم اسلحه اش را بردارم، اما تا آمدم جنب خورم دیدم از روی فرمان بلند شد. اسلحه اش را برداشت که شلیک کند، ولی امانش ندادند. فوراً بستنش به رگبار. چند گلوله به بدن او اصابت کرد. در مینیبوس خود به خود باز شد و سید افتاد پایین. با اینکه شهید شده بود، اما باز به طرز فجیع گلوله بارانش کردند. سید عباس پزشک بود و بچه بوکان که داوطلب آمده بود جبهه. با این حال در اوج تواضع و فروتنی پا به پای بچه های تدارکات کار می کرد. چهره زیبا و دلنشینی داشت و بسیار ماخوذ به حیا. خدا بیامرزدش. در همان حمله اول چند گلوله هم به بدن من اصابت کرد و مرا به صندلی دوخت. چند دقیقه گذشت. ناگهان صدای یک انفجار شدید از پشت سرمان به گوش رسید که بعدم فهمیدیم انهدام خودروی دوشکاچی ها بوده و هر چهار خدمه آن در آتش زنده زنده سوختند و جزغاله شدند. بعد از جنگ یک روز رفتم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. یک سری هم به گلزار شهدا زدم و قبر مطهر این چهار شهید را پیدا کردم. چون همه بدنشان در آتش سوخته و تنها مقداری خاکستر باقی مانده بود، آنها را در یک قبر دفن کرده بودند و اسامی همهشان را روی سنگ قبر نوشته بودند. حاج هادی و داوود کبابی هم که اسیر شده بودند، بعداً به ما گفتند نامردها پس از کشتن راننده تویوتا 3 نفر دیگر را که سرباز بودند اسیر کردند. سپس دست و پاهایشان را بستند روی مهمات همان تویوتا. بعد بر رویشان بنزین ریخته و به آتش کشیدنشان. 2 نفر از آنان پسر عمو بودند. هر 2 سرباز سپاه بودند. اتفاقا خدمت سربازی یکیشان تمام شده و خدمت آن دیگری 10 روز دیگر تمام می شد. اولی مانده بود تا خدمت پسر عمویش تمام شود و با هم به مشهد برگردند. خدا روحشان را شاد کند. پس از این واقعه دردناک 3 نفر به طرف من حمله کردند. یکی روبروی مینیبوس ایستاد و یکی مقابل در سمت شاگرد قرار گرفت. نفر سوم هم آماده شد که بیاید بالا. قبل از آن که در مینیبوس را باز کند، من و عباس تاجیک و حسین جنیدی دستهای ما را داده بودیم به هم. من از شدت جراحت دردآلود و بی‌تحرک روی صندلی جلو افتاده بودم. در مینیبوس که باز شد، یک نسیم خنکی زد تو. پس از آن همه دود و غبار و بوی باروت، این نسیم در همان لحظه اول کمی خوشایند بود. به همین خاطر حسین فکر کرد که همه چیز تمام شده است. لذا خواست که برود بیرون. با صدای دردآلودی گفتم نرو، کشته میشی. اما از جا برخاست و همین که ایستاد و 1 قدم تو رکاب در گذاشت، فردی که روبروی در ایستاده بود، با اینکه دید دستهای حسین خالی است، اما ناجوانمردانه 1 خشاب کامل توی شکم و سینه اش خالی کرد. بعد 1 نفر که جامعه کردی به تن داشت آمد بالا. 1 نفر دیگر هم همان پایین مقابل در ایستاد تا کسی پیاده نشود و فرار کند. آن فرد رفت ته مینیبوس. تقریبا همه تیر خورده بودیم. خیلی ها هم در همان وهله اول شهید شده بودند. یعنی قبل از آن که او بیاید بالا، 1 نفر از سمت در راننده جایی که جنازه شهید موسوی افتاده بود، 1 خشاب کامل کلاش را توی مینیبوس خالی کرد و اگر تا آن لحظه هم کسی تیر نخورده بود، خورد و شهید یا مجروح شد. تو این صحنه هم من چند تا گلوله دیگر خوردم. وی از انتهای مینیبوس شروع کرد به زدن تیر خلاص. اول به هر کس می رسید چینه توزانه چند سیلی توی گوشش می زد. نگاه نمی کرد که ببیند او جان در بدن دارد یا نه. فقط می زد و ناسزا می گفت. بعد تفتیشش می کرد و هرچه داخل جیبهایش بود بر می داشت. حتی به ساعت مچیشان هم رحم نمی کرد. خلاصه همه را زد تا رسید به من. من آخرین نفر بودم. حالا نزدیک به 13-14 تا تیر خورده بودم. پای راستم 2 تا تیر غناسی 2 زمانه خورده بود که از بیرون 1 زخم بزرگ و از داخل همچون دوباره عمل کرده و منفجر شده بود، ترکش‌هایش تا زیر کتفم بالا آمده بود. پای چپم 11 تا تیر و دست چپم 1 تیر خورده بود. آمد بالای سرم. چراغ قوه را انداخت تو صورتم. اول 1 کتک سیر بهم زد. انقدر سیلی تو صورتم زد که درد جای گلوله ها را فراموش کردم. می زد و مدام می گفت بمیر پاسدار خمینی. نمی دانم چرا. شاید به این خاطر بود که من با 17 سال سن محاسن بلندی گذاشته بودم و او از این بابت فکر کرد من پاسدار هستم. به همین خاطر مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. پس از آن با قنداق تفنگ شروع کرد به زدن. پهلو و کمرم را شکست. کتف چپم را شکست. بعد با سرنیزه زیر کتفم را برید و من در این لحظه فریاد بلندی کشیدم. داد زدم لعنتی برو گم شو. عصبانی تر شد و لوله اسلحه را گذاشت جای بریده شده و یک تیر داخل کتفم شلیک کرد. یک ساعت مچی توی همان دستم بود. با وحشیگری آن را از مچم کشید بیرون. بعد با قنداق زد توی دهانم و دندانهایم را شکست و آه از نهادم برآمد. با این حال زار من شروع کرد جیبهایم را گشتن. چون پولی همراه هم نبود باز عصبانی شد. بعد چراغ قوه را دوباره انداخت توی صورتم و بلافاصله یک گلوله توی گردنم خالی کرد و من بیحال افتادم. اما هنوز لای پلک هایم باز بود و از او یک تصویر سایه روشن می دیدم. فکر کرد دیگر کارم تمام شده است. دست از سر من برداشت و از ماشین پیاده شد. چند دقیقه گذشت. جایی از بدن من نبود که سالم مانده باشد. نزدیک به 18 تا گلوله خورده بودم. علاوه بر آن پاهایم، پهلوها، کمرم، دستها و کتف و گردنم همه شکسته بودند. هر یک از اعضای بدنم را که آمدم تکان بدهم دیدم نمی شود. بیرمق روی صندلی جلو افتاده و فقط صداهای اطرافم را خوب می شنیدم. اما قدرت نداشتم چیزی بگویم. دیگر حتی صدای ناله هایم در نمی آمد. وقتی داوود کبابی آمد بالا و رحمان تاجیک برادر خانومش را صدا زد به خودم گفتم او متوجه من خواهد شد. اما رحمان تا گفت زنده است او را از زیر جنازه حسین جنیدی برداشت و از ماشین پیاده شد و من هر کاری کردم تا صدایم درآید که بگویم من هم زنده ام. نشد که نشد تا اینکه دوباره آمد. این بار مرا بغل کرد که ببرد بیرون. اول فکر کرد من مردم. در همین حین پای چپم که 11 تا تیر خورده بود محکم خورد به جایی و ناخودآگاه ناله من از شدت درد بلند شد. تا ناله سر دادم داوود کبابی فریاد زد حاج هادی بیا کمک، محمد زنده است. آنجا فهمیدم که حاج هادی هم زنده است. مرا برد کنار جاده، روی زمین سرد گذاشت تا بقیه شهدا و مجروحین را بیاورد. تا قبل از آن که از حاج داوود بشنوم زنده ام فکر میکردم شهید شده ام. چون تصورم این بود که شهدا هنگام شهادت همه چیز را میبینند و میشنوند اما نمیتوانند کاری انجام بدهند. من در آن لحظه حقیقتا باورم شده بود که شهید شده ام، غافل از این که ما را در این خیر راهی نیست. آن روز سید عباس موسوی، عباس تاجیک، محمد حسین جنیدی، حسین صدیقی نکو و 7 تن از رزمنده های عزیز تیپ ویژه شهدا و جندالله بوکان در مینیبوس و 4 نفر خدمه کالیبر دوشکا به دست کموله دموکرات ناجوان مردانه به شهادت رسیدند.